در تیک نه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن در تیک نه آمدم
یا علی ابن موسی رضا یا علی ابن موسی رضا قربون شکل ماهت برم چقدر دلمون هوای حرمت رو کرده آی همه ی عاشقای امام رضا میدونم شما هم همه تون مثل من دوست دارید که تو این لحظه برید پابوسه آقا جانمون قد هزار تا آسمون کبوترات رو دوست دارم قد هزار تا آسمون کبوترات رو دوست دارم وقتی میام امام رضا سوغاتی گندم میارم وقتی میام به مشهدت داغ دلم تازه میشه دلم میره کربلا قصه بی اندازه میشه تنگ میشه تا دلم برات عکس حرم رو میگیرم تو خیالم میام پیشت کنار گنبد میشینم دنیا بدون مشهدت از خونمون کوچیکتره دنیا بدون مشهدت از خونمون کوچیکتره وا نمیشه دلم آقا با صد هزار تا پنجره بس که به مشهد اومدم جاده با هم رفیق شده بس که به مشهد اومدم جاده با هم رفیق شده دلم برای صحن تو نگاه بکن پر میزن این دفعه که من اومدم نگو که وقت رفتنه امید دارم که من بیام دوباره پاکم بکنی آقا تو صحن اسماعیل طلا یه گوشه خاکم بکنی قد هزار تا آسمون کبوترات دوست دارم قد هزار تا آسمون کبوترات دوست دارم
آمدم ای شاه همه بده خنده مانی زگمه بده
حضرت عشق آقا جانم علی ابن موسی رضا بریم به مشهد پیش رفیق گلمون کسی که همیشه نایب و زیاره همه ما هست تو حرم آقا جانمون علی ابن موسی رضا آقای دکتر بهریار روی خط ارتباطی هستند عرض سلام ادب احترام ارادت خیلی خوش آمدید به رادیو تهران
عرض سلام و ادب دارم خدمت برادر عزیزم آقا جواد تشکری عزیز و همه همکاران محترم برنامه باغ فیض رادیو تهران، آقای احمدی عزیز، سایر دوستان، نایب الزیاره داغوی شما هستیم. آقای تشکری، امشب آقای بخشی‌زاده و همکاران رادیویی شما مشهد و رضا مشرف بودن، ذکر خیلی شما هم بود.
زنده باشین، محبت دارن دوستان، محبت دارن دوستان. تنها تنها میرن اما ذکر خیر ما رو انجام میدن، خدا خیرشون بده. قربونتون برم، زنده باشین انشالله. آقا این روزها و این شبها داریم کم کم میرسیم به در واقع شب میلاد با سعادت حضرت مولا. میدونم که مشهد این روزها و این شبها سراسر نور هست، گرچه همه سال این چنین هست در حرم نورانی آقا جانم امام رضا. بفرمایید که اوضاع چگونه هستش و این روزها و شبها قرار هست چه اتفاقات خاصی اونجا رقم بخوره؟
والا حضور شما هست که جا تشکری. خب در آستانه ولادت با سعادت آقا جواد الائمه میوه دل حضرت رضا علیه السلام هستیم. مشهد آماده و مهیای پذیرایی از زائرین و مجاورینی است که برای عرض تبریک میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام به مشهد امام رضا مشرف شدند. جای شما خالیه، همه در تدارک جشن میلاد امام جواد علیه السلام هستند و بعدش هم که انشاءالله میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین علیه السلام چراغانی شده حرم مطهر، موکب‌ها در حال پذیرایی هستند. همین الان که من به سمت حرم در حال حرکت شدم، دیدم که در دور میدان شهدا سال ما در کانون فرنگی جواد الائمه مشغول پذیرایی هم فردا فرزردم ان شاء الله برنامه های متنوعی دارن. در روز میلاد هم ان شاء الله گلواران حرم مطهر رو به مناسبت میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام خواهند داشت و همه مهیا هستن که ان شاء الله این روز بزرگ رو خدمت اربابمون و سلطان سریر ارتضا حضرت رضا علیه السلام عرض تبریک داشته باشن. ما هم به شرط لیاقت داغوی شما و همه شنوندگان وفادار رادیو تهران
سلامت باشید.
من و آقای مشکات واقعا خودمون رو در حرم نورانی امام علیه السلام نماینده های شما میدونم. آقای شما
فدات بشم الهی، محبت شما هست و بنده نوازی شما هستش.
قربون محبت،
قربون شکلتون بینم، خیلی دعا میکنیم
مشرفتیم
ان شاء الله. به نفس شما، به نفس شما ان شاء الله. خیلی متشکرم. به همین بهانه گفتیم بیام با شما یک تجدید در واقع دیدار داشته باشیم، گرچه این دیدار دوست داشتیم که در واقع رو در رو بود و چشم جمال نورانی شما هم روشن شد.
برای محبت قربون
برم منتظر هستیم که هرچه سریعتر قربونتون برم، هرچه سریعتر انشاءالله بیایم ببینیمتون و از نزدیک انشاءالله روی ماهتون رو ببوسیم. قربونتون برم، خیلی دعا میکنم.
همه همکارا سلام برسون. ما رو از طرف شما من یه سلامی عرض کنم
جانم.
انشاءالله
جانم
زیاره باشم. السلام علیکم یا ابل حسن، یا علی ابن مترزا، یا شمس زها، یا بدرت بجا، یا موین از دعب بسنه. هر کس با هر حاجتی با هر نیتی شنونده این صدای ما از دوار بارگاه
منور
شما
حوالیش
رو
برآورده
بخیر
بفرمایید. الهی آمین. خیلی متشکرم. یا علی مدد، خداحافظ. خداحافظ شما، قربونتون برم. الهی یا علی نخستم ارادتمند. خداحافظ. آلاچیق قصه. او وزیر پادشاه بود. پادشاه خیلی بهش اعتماد داشت و درباره همه مسائل کشور با او مشورت میکرد. روزی از روزها پادشاه وزیرش رو صدا زد و به او گفت میخوام مطلبی رو بهت بگم. این یک رازه، نباید این راز رو به هیچ کسی بگی. پادشاه درباره اون راز با وزیر حرف زد و نظر وزیر رو پرسید. وزیرم هر چه میدانست به پادشاه گفت و با هم درباره آن مسئله مشورت کردند. وزیر به خانه برگشت. وقتی سر سفره غذا با پدرش نشسته بودند و غذا می‌خوردند، یاد حرف‌های پادشاه افتاد. وزیر به پدرش گفت: پدرجان، امروز پادشاه یک راز به من گفت. می‌خواهم درباره آن با شما حرف بزنم. پدرش گفت: مگر نمیگی راز؟ پس چرا می‌خوای راز او رو پیش من فاش کنی؟ وزیر گفت: من و شما که غریبه نیستیم، ما پدر و پسریم، بین من و شما که این حرفا معنا نداره. پدر که مرد دانا و خردمندی بود گفت: درست است، اما من نمیخواهم تو به گفتن راز دیگران در پیش دیگران عادت کنی. پسر چیزی نگفت و حرف پدر را قبول کرد. پدر گفت: پسرم، اگر کسی رازی داشته باشد، هر وقت بخواهد میتواند آن را به دیگران بگوید و درباره آن حرف بزند، اما وقتی آن راز را گفت، دیگر آن راز مال او نیست و اختیار آن راز را ندارد. وزیر به حرف پدرش گوش کرد و راز پادشاه را به هیچ احدی نگفت، حتی به پدر خودش. فردای آن روز وقتی پیش پادشاه نشسته بود، این قضیه را برای او تعریف کرد. پادشاه از دانایی پدر وزیر خیلی خوشش آمد و گفت: هزار آفرین بر پدری که پسر خودش را این طور تربیت می کند. وزیر از آن به بعد تصمیم گرفت اگر کسی رازش را به او گفت، او هیچ وقت راز دیگر را پیش کسی فاش نکند، چون ممکن است روزی برسد که کسی راز خودش را پیش بقیه فاش کند. خب، ممنونم از همه شما که با من همراه شدید، اومدید به آلاچیق قصه تا یک قصه دیگه از جوامع الحکایات رو تقدیمتون کنم. تشکر میکنم از خانم جیران که پیام فرستادند، از عباس آقای تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد، از احمد رضای میر و عزیز و دوست داشتنی، از دوستان دیگه‌ای که همراه ما هستند، از خانم رئیسی بزرگوار که پیام فرستادند، از خدمتتون عرض کنم آقا مصطفی شجاعی عزیز که از کرج پیام فرستاده، از علی بیاتلو که عرض کردم پیامش به ما رسید و همون اول برنامه سعی کردم پیام این بزرگوار رو بخونم، و خدمتتون عرض کنم که از حاج خانم عامری تشکر میکنم و خانم دلفانی عزیز و بزرگوار که همه این عزیزان محبت داشتن در طول برنامه پیامشون به دست ما رسید و نتونستم حالا امشب پیامای عزیزان رو بخونم. خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودید. دوست عزیزی هم با 922 چهار شماره آخر 37 04 پیام فرستاده، البته اسمش رو اعلام نکرده، اما یه انتقاد به من داشته، گفته در خوندن پیامک پارتی بازی میکنید. کاش که پیامکتون رو میفرستادید و اسمتونم میفرستادید، من حتما میخواندم و روی چشم قرار میدادم. ببخشید اگر که نرسیدم پیام شما رو بخونم، شرمنده هستم و منو حلال کنی تا هفته آینده انشاءالله شنبه شب که رأس ساعت 9 شب انشاءالله به شرط حیات و به شرط توفیق این سعادت رو داشته باشم که جلوی در باغ فیض بیستم، منتظر تک تک شما عزیزان. همتون رو به خدای منان می‌سپارم. پاینده و برقرار باشید. پایان هفتهتون بسیار نورانی باشه، عمرتون دراز و پرگل باشه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد دیدنت ارزش آوار شدن.
دلایل غیبت امام زمان عجل الله حجت الاسلام آبدینی.
دوران غیبت جزء عظیم‌ترین دوران‌های بشریته. دارن مردم رو عبور میدن از اسم از ظاهر به اسم الباطن، تا در زمان ظهور میخواد اسم الجامع از ظاهر و الباطن اونجا در حقیقت چی بشه؟ دولت اسم از ظاهر و الباطن میخواد حاکم بشه، اسم جامع میخواد حاکم بشه. و عظیم‌ترین دوران بشریت دوران ظهوره که دیگه اونجا رابطه‌ها بر اساس نظام ظاهر فقط شکل نمیگیره، بلکه اساس در نظام روحانیت و روحی انسانه، به تبع او نظام چیه؟ جسمی و بدنیه. نه که نظام جسم نباشد، چون این هنوز تو عالم دنیاست، اما داره عالم به سمت اون قیامت سوق پیدا میکنه. لذا دوران ظهور مقدمش غیبت هست و خود دوران ظهور مقدمه قیامت هست. یعنی میخواد آماده سازی بشه بر قیامت. فقط جزا نیست که بگیم که دیگه سیر انسان تمام شده، تازه اونجا چی میشه؟ حقیقت انسان متجلی میشه در قیامت. یعنی حقیقت انسان در قیامت داره چی میشه؟ داره اونجا اون کمال نهایی انسان اونجا شکوفا میشه، اونجا آشکار میشه. درست داره عمل نیست، اما چیه؟ داره نتیجه است. اما داره نتیجه جزء داره انسانه، جزء حقیقت انسانه. حقیقت انسانی در قیامت کمال وضوح و آشکاری رو پیدا می کند. لذا جزء مبتهجات و مسرورات اولیاء الهی است که به قیامت وارد بشن. اگر متقین میگه که لولم تستقر لولال آجال اللتی کتب الله لهم لم تستقر ارواهم فی، مال این است که مشتاق اون دوران که توحید به تمام آشکار می شود و این وجود بدون در حقیقت تعلقات و منقطع از همه تعلقات میخواد توحید رو ببیند، اون غایت وجود انسانی در. لذا ما فکر نکنیم قیامت دیگه فقط چیه؟ قیامت فقط یه جبریست، یه در حقیقت اضطراریست دیگه، اونجا ربطی به حیات انسانی، اونجا اصل حیات انسانی قیامت. همه این عالم دنیا مقدمه بوده بشی به در حقیقت ورود به قیامت. یعنی انسان میخواد تازه وارد به قیامت بشه، اون حقیقت حیات انسانیه که کمال نهایی انسانه براش آشکار بشه اونجا. لذا تمام دوران ظهور، دوران غیبت و دوران بعثت و دوران قبل از بعثت انبیای دیگه مثل دورانی بوده که یک کودکی از کودکی آغاز کرده به دوران بلوغ رسیده و از دوران بلوغ تا اون اوج 40 سالگی که اوج عقلشه رسیده. دوران غیبت در دوران به رسیدن به اون دوران 40 سالگی است که میخواد انسان دیگه از اون انقطاع از بدن پیدا میکنه و آماده انقطاع تا بتونه در حقیقت عقلانیت در وجودش حاکمیت تام پیدا بکنه و بعد این آمادگی ایجاد میشه برای ظهور، که ظهور پس از این محقق میشه و بعد از اون قیامت محقق میشه. حالا کجا رسیدیم تا به قیامت ظهور ببینیم چیه؟ ما در عالم دنیا چون چشمون حدبینه، تعرف الاشیا به ازدادها، به ازدادشون شناخته میشن اشیا، درسته؟ ما این است که حد میبینیم، تا این حدود رفت آمدش رو نبینیم. خدای تعالی فصول قرار داده، شب و روز قرار داده، تغییر و تدریج قرار داده، هر چیزی رو برای زد قرار داده. تا تا کسی بخواد از این ازداد عبور بکند شناختش دائر مدار ازداد نباشد. ما شناختمون تو نظام فلسفی شناخت ماهویه، اشیا رو به حدودهی و به ماهیتهی میشناسیم، لذا نگاهمون بر این اساسه. تا بخواد شناخت وجودی بشه خیلی در حقیقت سخت و سنگینه. اوحدی تو اینجا ممکنه که شناختشون به شناخت وجودی برسه، اشیا رو نه از راه ازدادشون بلکه از راه خودشون بشناسن، یعنی به وجودشون شناخته بشه بدون اینکه حدودش رو ببینن. ما شناخته چون خودمون محدودیم امکان نداره شناخت بدون حد بکنیم. در اونجا میخواد چی بشه؟ در اونجا میخواد شناخت بر اساس وجود محقق بشه، یعنی انسان‌ها نه بر اساس اینکه حدود و عدمیات رو ببینند بشناسند، بلکه در بهش شناخت بر اساس چیه؟ در بهش شناخت بر اساس وجوده، نه در حقیقت عدم. ما در دنیا شناختمون بر اساس چیه؟ اعدام. هر چیزی که عدمش ضعیف‌تر باشه و وجودش قوی‌تر باشه کمتر مورد شناخت ما قرار میگیره. هر چقدر دقت بکنین، هر چقدر شدت ظهور داشته باشه، یعنی عدمش ضعیف‌تر باشه و وجود قوی‌تر باشه، کمتر مورد شناخت قرار میگیره. اما در بهش این حقیقت چی میشه؟ شناختش اونجا چشم حقیقت بین و چشم وجود بین انسان پیدا میکنه. تمام این مواقف مال این است که انسان رو برسونن به جایی که نخواد از طریق اعدام. ما عادت کردیم تا حد نباشه، تا عدم نباشه شیء رو نمیشناسیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
می فرماید که لا تخلو من حجت لله علی خلقه. ان الارض، این ارض، لا تخلو من حجت لله علی خلقه. چون در حقیقت این ارض، درسته که ارض ظرف وجود خلیفت الله و حجت الله، اما قید موضوع نیست، ظرف موضوع است. لذا حجتی که در عرض است حجت بر چی هستش؟ کل نظام وجود است. همچنان که در علم آدم الاسما اونجا باش که انی جائلون فی الارض خلیفتن، خلیفه مطلق است. اما در کجا محقق شده ظرفش؟ ظرفش در عرض محقق شده. اگر ظرفش در عرض محقق شد، نه اینکه این خلیفه آسمانیان نباشد، نه اینکه این خلیفه ملائکت الله نباشد، پس چرا ملائکه سجده کردن بهش اگر انی جائلون فی الارض خلیفه است؟ درسته؟ اونم فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه، نه هیچ ملکی. اگر عده‌ای از ملائکه به عنوان ملائکه محیمین در روایت دارد که اینا از سجده معاف بودن، نه اینکه خطاب به اونا متوجه شد و اینا معاف از سجده بودن، بلکه در روایت دارد که اینا در حیمانند، اصلا خطاب به سجده اینها ادراک خطاب رو نمی کنن، چون در حالت فناء تام من، چون ادراک خطاب نمی کنن سجده صورت نمی گیره از اونها. لذا اونم یه موطن از انسانه، در حالتی که انسان به مرتبه فنا می رسد، یعنی انسان در مرتبه فنا متحد با درجه چی میشه؟ ملائکه محیمین میشه. لذا خلیفت الله و حجت الله حجت هست برای چی؟ من فوق الارض و من در حقیقت به اصطلاح کسی که در سما هست و من فوق السما، حتی تا عرش الهی. لذا ملائکت الله همه ساجدن بر این حجت، همه در حقیقت راکعن برای این حجت، همه در خدمت ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، در روایت دارد که ملائکه خدام ما و ان الملائکه، همه ملائکه، و خدامنا و خدام محبینا، همه خادمان. این درسته، مطابقه، چون میشه خلیفت الله، چون میشه در حقیقت علم آدم الاسما، مسجود ملائکه میشه، ملائکه نسبت به او خاضع و خاشعن. لذا این لا تخلو من حجت لله علی خلقه، چون مکان و ظرف اون حجت در زمینه است، لا تخلو الارض به اصطلاح من حجت لله علی خلقه، نه اینکه این حجت فقط برای ارض است، مثل همون انی جاعلن فی الارض خلیفتان، این تطابق داره با همون. و ان من مات، چون اون کسی که قایته در ارضه، اون کسی که مسجود همه است در ارضه، لذا در حقیقت این حجت هم در ارضه. ارض ظرفه، نه قید موضوع. دقت میکنید از جهت ادبی ظرفه. و ان من مات ولم یعرف امام زمانه، اگر کسی در حقیقت از دنیا رفت و نشناخت امام زمانش را، ماتمیتتن جاهلیه، چون اگر نشناخت تبعیت هم صورت نمیگیرد، اگر نشناخت و تبعیت صورت نگرفت در مرتبه حیوانیت مانده، در مرتبه حیوانیت مانده، چون انسانیست که در مرتبه حیوان مانده، جاهلیت هست. یعنی دوران جاهلیت یعنی دوران حیوانیت انسان، دورانی که انسان از مرتبه حیوانیت عبور، منطقه انسانی که حیوان است، این به حیوان توهین نیست، انسانی است که کشش داشته ولی به مرتبه انسانی نرسیده، این استعداد رو. لذا میفرماید که اگر نشناخ تبعیت صورت نمیگیرد، و اگر نشناخ و تبعیت صورت نگرفت، کمالی محقق نشده، و اگر کمال محقق نشده، در دوره حیوانیت مانده، و دوران حیوانیت یعنی همون دوره جاهلیت. فقال هازا حق کما ان النار حق. اینجا میفرماید که حضرت فرمود که این خبر رو که نقل کرد از آبائش، فرمودن که هازا حق کما ان النار حق، یعنی اینقدر این واضح و در قضیه است، چرا اون نار رو همه قبول دارن که جهنم حق است. این جریان لا تخلو من حجه، که هیچگاه نمیشه زمین از حجت خالی باشه، مثل همون در قضیه استش در حقانیت، همون جور در صدق و حقانیت مثل همون واضح است. فقیل یا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک، از امام عسکری علیه السلام سوال میشه که حجت و امام بعد شما کیست؟ فقال ابنی محمد هو الامام و الحجت و بعدی محمد و آل محمد.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.